بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و انت الذی زد فی الصوم علی نفسک لعبادک تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك، فقلت تبارك اسمك وتعاليت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وما أنزلت من نظائرها في القرآن من تضاعيف الحسنات. بخش اول این دعای شریف ذکر اوصاف الهی بود که محورش را رحمت بی پایان خدا تشکیل میده. مظاهری از این رحمت بی پایان را در شب‌های گذشته تلاوت کردیم و در اطرافش هم عرایضی تقدیم شد. در اینجا ما یک شیوه دیگری می‌فرماید: خدایا، تو از کثرت لطف و عنایتی که برای هدایت بندگانت و تکامل بندگانت داری و میخوای اینها آماده بشن برای اینکه اون رحمت ویژه را از تو دریافت کنند، به چند بیان اونها را تشویق کردیم. یکیش این است که خودت را با بندگان به منزله دو نفری که داد و ستد میکنند، تجارت میکنند، جنسی را مبادله می کنند، به این صورت تصویر کردیم و فرض کردیم، بیان کردیم. در این رابطه دو نفری که داد و ستد می کنند معمولا یکی فروشنده است، یکی خریدار. فروشنده سعی می کنه که قیمت جنسش را بالا ببره تا بیشتر سود کنه. متقابلا خریدار هم سعی میکنه که قیمت کمتری بپردازه، چانه زنی میکنه تا اینکه کمتر بپردازه. هر دو میخوان سود ببره. خدایا، تو آمدی چنین حالتی را تصویر کردی بین خودت و بندگان، با این تفاوت که در اینجا مشتری سعی میکنه که پول بیشتری بپردازه، همیشه مشتری سعی میکنه در معاملات بهای جنس رو پایین بیاره، کمتر بده به فروشنده تا به این وسیله سود کنه. اما در این رابطه ای که برقرار کردی تو، مشتری است که اول قیمت جنس را 10 برابر تعیین کرده و ثانیاً دعوت میکنه فروشنده رو که بیا جنس تا بفروش، من میخرم، حتی بیشترم ممکنه بخره. و این نهایت لطف توست که اولا خودت را در مقام داد و ستد معرفی کردی، رابطه خودت را رابطه تجارت نامیدی. در چند جای دیگه قرآن هم همین تعبیر تجارت و خرید و فروش اینا به کار رفته. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخوای یک تجارتی بهتون یاد بدم که باعث نجات شما از عذاب میشه. با اینکه در تجارت، در داد و ستد، طرفین چیزهایی دارن مبادله میکنن، اینجا بنده از خودش چی داره که بده در پیشگاه تو تقدیم کنه تا بگه من این را میدم تو هم مثلا فلان چیز را بده در مقابلش؟ هر چی داره از خدا هست. اولا این یک لطف بزرگ که بنده را مالک اعمال خودش دانستی و میگه تو جنس تا بیاد بفروش، من جنس تا میخرم. بعدم نمی قیمت عادلانه ای که در بازار تعیین میکنه قیمت این جنس مثلا این مبلغه، از اول میگم 10 برابر قیمتی که ارزش داره جنست، من میخرم جنست. و به این هم اکتفا نمیکنه، اعلان میکنه، دعوت میکنه، آهای بیایید من خریدارم، بیارید جنست را من میخرم و چند برابر قیمت. اینا نهایت لطف توست برای بندگانت. انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک. صوم گفتگوی خریدار و فروشنده است که با هم صحبت میکنند، چک و چک میکنند، قیمت رو کم و زیاد میکنند تا اینکه بالاخره به یه توافقی برسند. اینو میگن مساومه طرفین، یک طرف صوم میکنه بر دیگری، قیمت رو تعیین میکنه، چک سعی میکنه نفع خودش رو در نظر میگیره. تو در این معامله آمدی ضد علی نفسک لعبادک، اومدی قیمت رو بالا بردی به ضرر خودت و به نفع بندگانت. چیزی که قیمت خاصی داره، ارزش خاصی داره، اومدی گفتی من 10 برابر میخرم. در معامله کسی اینجور نمیکنه، میگن چی میشه کمتر بخرم. این فروشنده است که هی باید سعی کنه یه مقداری بیشتر سود بگیره از خریدار. تو خریداری و میخوای جنس رو به چند برابر قیمتش بخری، به نفع بندگان و بر علیه خودت. زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک تورید و ربحهم فی متاجرت هملک. میخوای در این داد و ستدی که با بندگان میکنی، بندگان میخوای سود ببرند، تو احتیاجی به سود نداری. این معامله رو که میکنی باز میخوای یک راهی باز بشه برای اینکه سود بیشتری به بندگان برسانی. و فوزهم بالوفادت علیک و زیادت منک، سعی میکنی که بندگان به طرف تو بیان، بر تو وارد بشن تا بهتر ازشون پذیرایی کنی، بیشتر بهشون بخشش کنیم. این یک شیوه ایست که در قرآن به کار بردی برای اینکه بندگان را بیشتر جذب کنی به طرف خودت، وادار کنی که کاری بکنن که به تو نزدیک بشن و از رحمتهای تو بیشتر بهره‌مند بشن. یه شیوه دیگه این است که بله، این مثالش این است که فقلت تبارک اسمک و تعالیت من جاء بالحسنت فله عشر امثالها. کسی که کار خوبی انجام بده این کارش رو در بازار بیاد عرضه کنه، در بازار تجارتی که با من داره، تا من 10 برابر بشه پاداش بده. اما اگر کار بدی کرد به همون اندازه ای که کار بدش ارزش منفی داره به همون اندازه کیفر میبینه. اون هم به خاطر این که لازمه اختیاری بودن این است که کار خوب پاداش خوب داشته باشه، کار بد هم یه عکس العملی نتیجه بدی برش مترتب بشه. راه دیگه این است که به بندگانت فرمودی کار خوبی که انجام بدند مثل یه برزگری است که دانه ای در زمینی در کشتزاری میکاره، یک دانه که میافشانه در این زمین این سبز میشه و 7 خوشه میده، هر خوشه ای 100 دانه درش به وجود میاد و رشد میکنیم، در نتیجه با یک دانش 700 دانه به دست میاری. کنه تو یک زمینی فراهم کرده برای بندگانت که بیان بذرافشانی کنن. اولا در همینجا این مسئله هست که بنده زمین از توست، بذر از توست، بذر پاشم از توست، ولی چنین فرض کردی که نه، زمین مال توست، مال خود برزگر است، و هم با نیروی خودش کار میکنه و بالاخره حالا داریم زراعت میکنه، میخواد از زراعتش بهره ببره. این کار اگه برای من این کار را بکنی، ينفقون فی سبیل الله، اگه این بذری که میپاشی در راهی باشه که من میپسندم، من برای تعیین میکنم، اگه در این راه انجام بدی نتیجهش 700 برابر عاید خودت میشه. اونجا 10 برابر گفت میخره، اینجا میگه این دانه این که میپاشی 700 برابر برات سود داره. بازم 700 برابر این سقفش نیست، والله یضاعف لمن یشاء، خدا بخواد از این هم بیشتر میده. شاید اشاره باشه به این که مراتب ارزش کار متفاوت هست، مرتبه معرفت اشخاص، اخلاص اشخاص، ایثارشون، اینا در ارزش کار مؤثر. کسی که معرفتش بیشتره، با اخلاص بیشتری کار انجام میده، بیشتر گذشت میکنه، ایثار میکنه، این استحقاق پاداش بیشتری هم پیدا میکنه. به هر حال یک دانه 700 برابر برای تو سود خواهد داشت. حالا کجا شما میتونی زراعت بکنید که در مقابل هر دانه 700 دانه گیرید بیاد؟ پس بهترین است که بیاد در راهی که من میگم زراعت بکنید، در اون جایی که من میگم، به روشی که من میگم، تا اینکه چنین سودی عائدت بشه. و قلت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، داستان کسانی که مالشون را در راه خدا انفاق می کنند که مثل حبت انبتت 7 سنابل، مثل دانه ایست که 7 خوشه رویانده است. شاید اقتضای اولی کلام این بود که بفرماید که مثل حبت تن به تو 7 سنابل. بعضی از مفسرین به این نکته اشاره کردند که برای اینکه خیلی قضیه یقینی جدی و غیر قابل تشکیک وانمود کنه نشون بده، میگه اصلا این 7 خوشه رویانده، حبتن انبتت صد اسلام، مثل دانه ایست که 7 خوشه رویانده. با اینکه قاعدش این بود که وقتی تو داری میکاری 7 رویه میرویاند، ولی مثل دانه ایست که 7 خوشه رویانده و در هر خوشه 100 دانه موجود است. فی کل سنبلتن معت و حبه، و باز هم این سقف بخشش خدا نیست، والله یضاعف لمن یشاء، برای هر که بخواد خدا پاداش بیشتری اعطا می کنه. البته میدونیم خواست و اراده خدا گزافی نیست که همینجور بگه به یکی به تو بیشتر میدم اون کمتر میدم. مشیت و اراده خدا تابع حکمت الهی است. پس هر جا حکمت او اقتضا کند بیش از 700 دانه همینه، مثل اونجایی که با اخلاص بیشتر با ایثار بیشتر باشه. و بالاخره بیان دیگری برای اینکه مردم رو تشویق کنیم به اینکه کار خیر انجام بدن، تا کار خیر انجام بدن تا لیاقت دریافت اون رحمت‌های ویژه پیدا کنن، رحمت‌هایی که جز از این مسیر فعل ارادی حاصل نمیشه، حتی فرشتگان هم بهش نائل نمیشند. قلت من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. این دیگه لطیف‌ترین بیانی است که در این مقام میشه گفت. خدا تو را آفریده، قوایی به تو عطا فرموده، در خارج در کنار تو وسائلی برای استفاده از نعمتها فراهم کرده، زمین و آب و هوا و خورشید و ماه و اسباب و وسائل دیگه، به تو علم و هوش و توان کار و اینها مرحمت کرده تا مالک مالی شدی. خودت مال خدایی، مالت هم مال خداست، زمین و وسائلی هم که از استفاده کردی همه ملک خداست. اما فرض میکنه که اینا همه مال تو، که انه اصلا تو آفریدی و این مال هم خودت خلق کردی، مال شخصی توست، ملک تلق تو. خدا میفرماید بیا این مالت به من قرض بده. اونجا میگفت جنسی را بیاد بفروش و میخرم، برای شما که تو یک جنسی داری منم جنسی دارم با هم مبادله میکنیم. اینجا میگه من بیا قرض بده به من. که انهو در یک مقامی است که او ندارد این چیز را، میخواد از تو دریافت کنه. حتی این بیان را هم به کار میگیره برای اینکه تو را وادار کنه که در این مقام برمیایی و مالت را در راه خدا صرف کنی. خدا این را به منزله قرض گرفتن از تو حساب میکنه. و شاید همین تعبیرات بوده که بعضی از اهل کتاب، بعضی از مشرکین و کسان گریگی در کفش داشتن گفتن معلوم میشه خدا فقیره، ان الله فقیر و نحن اغنیا. وقتی خدا از ما قرض میخوان معلوم میشه که او احتیاج داره به ما، ما ثروتمندیم، او اومده از ما قرض بگیره. شاید علت یه همچه تعبیر بیعدامانه همین تعبیر لطیفی باشه که خدای متعال از فرط لطف و رحمت خودش برای بندگان میفرماید، اونها سوء استفاده میکنند و نتیجه غلط میگیرند. به هر حال حتی با این زبان هم خدا سعی کرده که مردم را وادار کنه اینکه کار خوب انجام بدن تا به این وسیله استعداد این پیدا کنند که از رحمت‌های بی‌پایان الهی استفاده کنند. حالا شما اینا را در نظر بگیرید که این روش‌ها و امثال اینها در قرآن به صورت‌های مختلفی ذکر شده. تو خود همین دعا هم می‌فرماید که ول آیات دیگری که به همین مضمون به این مضامین وارد شده و این روش ها سعی کردی که انسان ها را وادار به کارهای خیر کنی تا دست از کارهای زشت بکشند، در نتیجه لیاقت پیدا کنند تا یک رحمت بی پایانی پیدا کنند نائل بشند که حتی تصورش را هم درست نمیتونن انجام بده. یکی از نکته هایی که کمتر بهش توجه میشه این است که خدای متعال در قرآن کریم برای تشویق بندگان به ثواب‌های اخروی و دریافت رحمت‌های ابدی، تعبیراتی را به کار می‌بریم که امثالش، نظائرش، نمونه‌هاش در دنیا هست. می‌فرماید ما شما رو می‌بریم در یک باغ‌هایی است که نهرهای آب درش جاری است. این تعبیرات مخصوصا برای کسانی که در سرزمین‌های خشک و یا آب و علف و سرزمین‌های کوهستانی مثل حجاز زندگی می‌کنن خیلی جاذبه داره. شما رو در بهشت‌هایی که نهرهای آب درش جاری است. بعد میوه‌هایی در اونجا هست، انگورهای خیلی مختلف، خرماهای شیرین و لذیذ، انواع بهترین خرماها، بهترین انگورها در اونجا رویده و فواکه و انواع میوه های دیگری. معمولا در قرآن از میوه ها از همین انگور و خرما ذکر میکنن، برای اینکه مخاطبینش بیشتر همینا رو میشناختن. شاید اون زمان اصلا هنوز پرتقال ندیده بودن مردم مکه، یا سیب. مثلا سیب چرا در بعضی از شهرها بودنیم، میوه‌های مثلا مثل اینا اصلا شاید اسمش هم نشینده بوده، نمیدونست. اینا رو ذکر میکنه برای اینکه اگر چیزای دیگه بگه، چون هنوز نشیدن، انگیزه ای نمیشه براشون. اگه برای بنده، حالا بنده ای چیزی عرض بکنم یا شما، برای من فرق نمی کنم. عنوان مثاله بگن آقا یه میوه هایی است در یه جنگل های آمازون، بسیار لذیذه، اما نمیشه گفت چه جوره، چه مزه‌ای میده، نمیشه گفت. مزه مخصوص خودش واقعا هست. اینها من بعضی سفرهایی که آسیای شرقی داشتم، اندونزی و مالزی و اینا، یه میوه‌هایی دیدم که اصلا شبیه شما ندیده بودیم در عمرمون، مزه شب رو اصلا شبیه و مزه رو نچشیده بودیم. این مزه خاصی، میوه جنگلی. هزاری بگن میوهش خیلی عالیه، خیلی مزه لذیذی داره، اما انگیزه ای نمیشه ما از اون میوه، مگر فقط برای اینکه ببینیم چه خبره، برای اینجور اطلاع پیدا کنیم، از باب جسارت، از باب فضولی میخوام بریم ببینیم چه مزه ای. ولی انگیزه ای که اون مزه ما رو تحریک کنه که بریم از اون میوه استفاده کنیم، چون نچشتیم نمیدونیم چه مزه ای میده، میگن دارا شاید ما نپسندیم مثلا. اما از چیزهایی که آدم خودش استفاده کرده، وقتی بگن چنین میبرد چیزهایی هست، بیشتر انگیزه پیدا میکنه. این کار رو توی بچه ها اینا بهتر میدونید، آزمایش کنید. همه آزمایش کردیم، خودمونم بچه بودیم این وقتی. بچه هایی هم که باهوشن، اول یه چیز تازهی وقتی میبرن، میبری تازهی، زود اینا چنگ نمیزنن بخورن، اول ذره ذره مزمزه میکنن چه مزه‌ای میده، خوششون میاد یا نه. گاهی هم چیز خوب و خوشمزه هم از همون، چون اولین باره درست با بلح نمیخوره، خیلی با احتیاط. بچه ها هستن با گوش و محتاط هست. به هر حال معمولا چیزهایی در آدم تصورش انگیزه میشه برای جلب با اونها، نزدیک شدن اونها، دست آوردن اونها، که تجربه ای کرده باشه، مزهشو چشیده باشه، لذتشو برده باشه. لحم طیر مما یشتهون، اما این چیزایی که آدم نخورده ندیده، هرچند یقین هم داره که گوینده راست میگه، اما اون طور اثر نمی کنه. برای جوان ها مثلا خیلی چیزاست که گفته بشه خیلی میتونه اثر بکنه، از خوردنی ها اینا بیشتر اثر نشته. اما بگن این چیزی که چشمی ندیده، گوشی نشنیده، خدا اتفاقا همین رو فرموده، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، درباره کسانی که سحرخیزی میکنن قرآن میفرماید که چه اون آیه شریفی، بلندتر بفهم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ که نمیدونه که خدا برای کسانی که سحر با میشن با اون مناجات میکنند، خدا چه نور چشمی ذخیره کرده برای اینها. خب همه میدونیم راست حتما یک لذت فوق العاده ای داره این دنیا، اما معمولا نمیشه ما نمازمون رو پیش از آفتاب بخونیم، خیلی هنر کردیم. اما اگر برای همین ها گفته بشه که در مقابلش حوریه های چنین و چنان میدن، خیلی اثرش بیشتر هست، میتونه میشه در انسان بیشتر اثر میده. معمولا چیزایی که تجربه کرده آدم هست. این لطف خداست که باز چیزهای حقایقی را به یک زبانی بیان میکنه که ما بتونیم یه تصوری ازش داشته باشیم. البته این معناش نیست که در بهش انگور و خرما نیستا. در قرآن هر چه بخواهی هست در بهش. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، هر چی به چشمتون خوش بیاد هست، هر خوردنی که از خوردنش لذت ببرید هست. منظورم اینه که چرا انتخاب کرده انگور و خرما را؟ بخاطر که مخاطبینش اینا رو میشناختن. اگه مخاطبینش شاید جای دیگه بود، کسای دیگه بودن، این مثال های دیگری هم میزد چه بسا. خدا برای این که ما را وادار کنه به این که به این نعمتهایی برسید که حتی تصوری ازش ندارید، و این اینم حقیقتیست. همینطور که ما یه تصوری از لحم طیر داریم، گوشت پرندهی که در باغهای بهشتی نصیبمون بشه، تصوری ازش داریم. حالا قرقاول باشه، تیهو باشه، چیزی دیگه باشه، اون دیگه بستگی به کرم خدا داره. ما یه تصوری داریم از ما گوشت پرنده. یا عرض کنم که انگور و خرما، وقتی بگن چیزهایی از که اصلا به تصور شما نمیاد که چه لذتهایی داره. این فقط اگر همین رو قرآن فرموده بود، شاید نیمی یا کمتر از نیمی از جمعیت ما انگیزه ای برای یک کسب اونا درشون پیدا نمیشون. ما نمیدونیم چیه. ذکر این مثال هایی که مردم خودشون چشیدن و می تجربه کردن مؤثر در این که انگیزه بشه. البته بعدم می فرماید که خیلی سام هست ولد اینا مزید، منحصر به اینا نیست، خیلی بیش از اینا هست، و چیزایی هم هست که چشمی ندیده و گوشی نشنیده، اونا هم هست. اما خود ما هم تجربه میکنیم همین این آیه اونقدر در ما مؤثر نیست که مثلا فیها انهار من عسل مصفا، نهرهای عسل تصفیه شده، انهار من خمر لذت للشرب، نهرهای خمر بسیار لذت داره برای کسانی که اون رو شرب میکنن. البته بعضی جاهایش هم داره که، ولی خمریست که سردرد نمیاره، عقلم رو زایل نمیکنه. اما ذکر اینا برای اینکه آدمیزاد این چیزا رو میشناسه. البته باز هم تاکید میکنم معناش نیست که اینا نباشه، اینا هم هست، ولی اونقدر نعمتهای بالاتری هست که جا داره آدم به اونها رو طلب کنه. ما چون تصوری ازش نداریم، چندون هم برای ما محرک نمیشه، انگیزه نمیشه. این مثال هایی هم که خدا میزنه، اینم در بیانات، باز از اون بیاناتی است که میتونه در انسان حرکت آفرین باشه. خب معمولا همه مردم در زندگی، همه مردم، حالا استثناء اگه داشته باشه کسی در غاری زندگی بکنه یا در یک جنگلی حیوان انسان وحشی باشه چه ارز کنه، ولی انسان‌های متمدنی که در شهری، در روستایی دور هم زندگی میکنن، روزمره احتیاج به خرید و فروش و معامله و مبادله دارن، و همه هم میدونن که در معامله سعی میکنن فروشنده سود بیشتری ببره، خریدار سعی میکنه قیمت کمتری بفروشه. چون این چیزیست که دائما ما باش سر و کار داریم، خدا مثال را اینجوری میزنه، میگه آها حالا شما فروشنده، من خریدار. اگر شما توی بازاری بیاد خرید فروش کنید، نهایت سودی که میکنید این است که دو برابر قیمت خودش شما از طرف پول بگیرید. توی هیچ بازاری بیشتر میده؟ معمولا سعی میکنن 10% سود کنن، 20% سود کنن. من از اول میگم جنسی رو که شما میآورید من 10 برابر پولشو میدم. اگر آدم درست اهل فکر رو تدبر باشیم، جز این که در دائما در با خدا به خود معامله کنه اصلا فکر چیز دیگه نمیفتید. و چه معامله ای بکنم که سودش از این بیشتر؟ یا مثلا کسی که قرض میده، خب میگید آقا شما پول دارید بسیار خوب، پولتون هم حلال است و اینا هم قبول دارین، نوش جونتون. حالا نمیگم که این پولا کی بهتون داده، این نعمت ها از کجا به دست شما رسیده، شما مالک. من میگم قرض میگیرم، مگه شما قرض نمیدید؟ یکی از راههایی که همیشه مرسوم بوده و همیشه من انبیا باش مبارزه کردن قرض ربوی بوده، که پول بده طرف و ماهیانه یا سالیانه یه چیز ازش دریافت کنه. حالا اون وقتا معمولا نرخی که تو مدرسه ها ما میخوندیم 112 بود، حالا 30% هست. به هر حال همیشه انبیا باش مبارزه کردن، گفتن این جنگ با خداست. همیشه هم آدمیزادها بهانه در آوردن و کلا شرعی درست کردن از ربا فرار کردن. الان شما میخواید ربا؟ بسیار خب، بیاد ربا به من بدی، پولتون رو به من قرض بدی. شما پول را میدید به یه قرض بدید به یه کسی، چقدر انتظار دارید سود به شما بده؟ حالا در بازار ایرانی که الان شاید در هیچ جای دنیا اینقدر سود ندند، من درست نمیدونم، البته من خیلی بازاری نیستم، اهل ربا و اینا هم نیستم، درست نمیدونم قیمتش و اینا رو، اما خیلی 30% سود. خب اگر یک کسی 100% سود بده دیگه آدم میره 30% سود بگیره، 100% سود میگیره. 1,000,000 میده 2,000,000 میگیره، دیگه از جان بهتر. اون وقت خدا میفرماید شما چند صد درصد من به شما سود میده، حد و حصری هم نداری، بگید 1,000% و بیشتر، چون سقفی براش تعیین نکردی. این پولتون رو به من قرض بدی، من 1,000% به شما سود میده. شما 10%, 20%, 30% سود میخواد، و 100% میدم مساویش و پولش رو سودش میدم به شما، چندین برابر اصل سرمایه تو به شما سود میدم. این مثلا برای چی میذاره؟ به اینکه همه مردم میدونن سود یعنی چی. اگه آدم پولش رو بذاره اونجا بدون اینکه هیچ کاری زحمتی هم بکشه سود گیرش بیاد، چی از این بهتر؟ تنبلی راحت اینه، کسب و کاری آدم میکنه، پولی گذاشته اونجا سودش هم میخوره. اگه دیرم رسید باز سود مضاعف میگیری ازش. اینا همه میفهمن یعنی چی. خدا میگه بیاد پولت رو به من قرض بدید، حالا که میخواد قرض بدید سود بگیرید. هر جا دیگه شما پول خرج کنید خیال نکنید پولای اضافی که میگیرید اینا واقعا نعمت افزوده است که گیر شما میاد. فلا یربو عند الله، خیال میکنید این رباست، افزایش پیدا میکنه، اما از نظر خدا نه افزایش نیست، نه ضرره، خودتون نمیفهمید. ولی اینجا خدا خود صریحا میگه من چند برابر به شما سود میدم. از من راستگوتر میخواد؟ از کسی که اعتبارش بیشتر از خدا باشه؟ اگه ما درست فکر کنیم و باور داشته باشیم، اشکال کار امثال بنده اینه که اونقدر اینا شنیدیم خوندیم، آیاتش رو خوندیم، مطالبش رو، روایاتش گاهی شنیدیم و اینا، این هم دیگه عادت کردیم به این نفس سخن گفتن و سخن شنیدن، جدی نمیگیریم. واقعا اگه آدم باورش باشه که سرمایه‌ای که داره بگذاره در یک جایی، در یک بانکی خیلی معتبر چند تا ضامن معتبرم داشته باشه، آخرش در سال 30% سودش بده. این چندین برابر اصل سرمایه سود میده، چرا آدم نده؟ مال اینه که ایمان ضعیفه، درست باورمون نیست. اینه که به زبانهای مختلف خدای متعال تشویق میکنه آدمیزاده که بیاد با خدا معامله کنه. هل ادلکم علی تجارته؟ شما این همه تجارت میکنید، کاذبی میکنید، سود داد و ستد میکنید که درآمد داشته، منم یه تجارت خوبی بهتون یاد میدم. تجارت هایی که شما میکنید آخرش اینه که هزارها سودی که بکنید، پول هزینه بیمارستانتون رو بده، دوای بیماریتون رو بده، زندگی خونه‌ای که بخواید توی زندگی کنین از اینا درآمد میشه. ولی همه اینا نتایجش محدوده. من یه تجارتی به شما یاد میدم که شما رو از عذاب ابدی نجات بده، یعنی بی نهایت برای شما سود داشته باشه. میخواد یادتون بده؟ هل ادلکم، شما رو راهنمایی کنم به یه تجارتی که سودش اینجوری باشه. این بیانات نهایت لطف الهی است برای ما بندگان ضعیف و قاصر و کم فهم، که با این بیانات ارزش معامله با خدا، ارزش بندگی خدا، اطاعت خدا رو بفهمیم. اگه یه خورده فکر دقیق تر بکنیم ما خجل میشیم که خدا با ما اینجوری صحبت میکنه. ما اصلا چی داریم که بدیم به خدا؟ حالا حلال ترین مالی که داریم ارثی است که مثلا از پدرمون رسیده به ما. خب پدر را کی داد؟ این پول را کی به پدر داد؟ کی حکم کرد که این مال باید به ارث به شما برسه؟ و این حلال ترین مالی است که آدم به دست آدم میاد. وقت من میگم این مالی که من دارم از کجای ارث پدرم رسیده دیگه، از این حلال تر چی؟ از این وسیله بهتر چی؟ اینا قرض بدم به خدا، اونم با این بیانی که اونایی که سوء استفاده می کنند بگن پس معلوم میشه خدا تهی دست، ان الله فقیر، که از ما اومده قرض میخواد. از خدای متعال درخواست میکنیم که بر معرفت ما بیفزایه و توفیق بده که حقایق دین را بهتر درک کنیم و از این فرصت ها بیشتر استفاده کنیم.